شاهد پنجم در باره ماهیت و احوال ماهیت. در فلسفه بحث از وجود مناسب موضوعه، چون موضوع فلسفه عبارت از وجوده و اگر از احوال وجود بحث کنیم از احوال موضوع و عوارض موضوع بحث کردیم، اما ماهیت از سنخ وجود نیست. در این حال درباره ماهیت هم بحث می کنیم، بحث فلسفی هم می کنیم، به این جهت که ماهیت از وابسته های وجوده و از وابسته های وجوده به مناسبتی می تونه از احوال وجود به حساب. همچنین بحث از عدم که گاهی در فلسفه مطرحه، اون هم به همین لحاظه که عدم نقیض وجوده، ارتباطی بالاخره با وجود داره ولو ارتباط به تناقض. در این شاهد بحث ما در ماهیت است، در یک اشراق، و در احوال ماهیت است در اشراقهای بعدی. ما بعد از اینکه در این اشراق اول ماهیت رو مطرح می کنیم، در اشراقهای بعدی مثلا به کلی جزئی جنس و فصل و نوع و امثال ذلک می پردازیم که همه بالاخره از احوال ماهیت و از اقسام ماهیت هست. در این اشراق اول که بحث ما در ماهیت، ابتدا ماهیت رو تفسیر میکنیم به هر دو تفسیری که شده، هم ماهیت به معنای مصطلح هم ماهیت به معنای عام، و بعد وارد خصوصیات ماهیت میشیم. چند تا خصوصیات ذکر میکنیم. یکی که ماهیت ذاتاً نه کلی چیزی، نه موجود نه معدوم، نه واحد نه کثیر، و بالاخره تمام چیزها از اون مطلوبه در مقام ذات. بعدم اشکالی در اینجا وارد میشه، اشکال رو مطرح میکنیم، جواب میدیم، و به دنبالش آخرین بحث مطرح میشه که ماهیت کلی در خارج موجود نیست، موطن ماهیت در ذهن. پس مجموعاً میشه گفت سه مطلب در این اشراق داریم. مطلب اول سلام علیکم تفسیر ماهیت، مطلب دوم نفی همه خصوصیات از ماهیت من حیث سهیه، یعنی از ماهیت در مرتبه ذاته، که بعد اشکال و جوابی وارد میشه، اکثر بحث رو همین بخش دوم تشکیل میده، و بعد در آخر ثابت میکنیم که ماهیت در خارج موجود نیست، به نحو کلی در خارج موجود نیست، البته به نحو جزئی همراه با عوارض به صورت شخص که با وجود موجود شده باشه چرا در خارج. اما بحث اولمون که بحث تفسیره، تفسیر ماهیت. ماهیت رو دو تفسیر کرده، یکی ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو، یعنی اگر شما سوال کردید و در سوالتون ماهو را آوردید، در جواب باید ماهیت ذکر بشه. همونطور که اگر از کمهو سوال کردید کمیت در جواب قرار میگیره، همچنین در وقتی که به ماهو سوال بشه ماهیت در جواب واقع میشه. به تفسیر اگر توجه کنید میبینید مشتمل بر دوه، چون میگه ماهیت مایقال و فی جواب ماهو، یکی از مشتقات ماهیت رو که معرفه یعنی ماهو رو در تعریف ماهیت اخذ میکنیم، و داریم که اگر ما این معرف رو یا یکی از مشتقاتش رو در معرف اخذ کنیم تعریفمون میشه دوری. سلام علیکم. همچنین در اینجا هم ما ماهو رو که با ماهیت از یه ماده است، ماهیت رو معرف قرار میدیم، ماهو رو در معرف اخذ میکنیم، تعریف میشه تعریف دوری. میفرمان تعریف دوری در اینجا مانع نداره، چون تعریفات ما در اینجا تعریفات لفظی است، تعریف حقیقی نیست. در تعریف حقیقی دور باطله، در تعریف لفظی بی نداره دور پیدا بشه. ما یه لفظی رو که آسون تره معناش معلوم تره معرف یه لفظ دیگری که معناش تا حدی مبهمه قرار میدیم، ولو این دو لفظ در ماده با هم خیلی نزدیک باشن یا شریک باشن، اینا دیگه مهم نیست. مهم اینه که ما بتونیم در تعریف لفظی لفظی رو واضح کنیم. این تفسیر اول بود برای ماهیت. تفسیر دوم برای ماهیت ما به شیء و هو و هو است، یعنی آنچه که هویت و حقیقت شیء و واقعیت شیء رو تشکیل میده، آنچه که شیء با داشتن او میشه همین شیء. این معنای دوم ماهیته. این معنا همونطور که توجه میکنید هم ماهیت به معنای مصطلح رو که ما یا قالفی جواب ماهوه شامل میشه، هم خود وجود رو شامل میشه، چون بالاخره هویت شیء به وجود هم هست همونطور که به ماهیتشه. پس این تفسیر تفسیر عامه، چون شامل اون قبلی به علاوه وجود هم میشه. به این مناسبت این ماهیت رو میگن ماهیت بالمعنی العام، چون شامل دو فرد میشه. این بحث اولمون بود که تفسیر ماهیت بود. تا به بحث دوم برسیم، از شاهد الخامس فی احوال الماهیت و اعتباراتها و فیه اشراقات. الاشراق الاول فی الماهیه، ان الامور التي قبلنا لكل منها ماهیت و وجود. اشیایی که در اطراف ما هستند اینا دارای ماهیت و وجودند، وجودشون رو قبلا بحث کردیم در شواهد قبلی. حالا در این شاهد میخوام درباره ماهیت بحث کنیم. ماهیت رو ابتدا تفسیر میکنیم به دو تفسیر. تفسیر اول، والماهیت ما بهی یجاب عن السؤال فی الشیء بماهو. بماهو متعلق به سؤاله، متعلق به یجابو نیست. ماهیت چیزیست که به وسیله او جواب داده میشه. از سؤال درباره شیء وقتی این سؤال به ماهو باشه. اگر درباره شیء سؤال کردن، گاهی به ماهو سؤال میکنن، گاهی به کمهو سؤال میکنن، گاهی به عینهو سوال میکنن و همسال ذالک، اگر به ماهو سوال کردن، چیزی که در جواب واقع میشه ماهیت نامیده میشه. پس ماهیت چیزیست که بهی و جاب و جواب داده میشه از سوالی که درباره شی شده، اما سوالی که به ماهو هست. همونطور که کمیت عبارت هست از چیزی که بهی و جاب و ان سوال فیه به کم هو، کمیت عبارت از چیزیست که به وسیله او جواب داده میشه از سوالی که درباره شی شده، منتها سوالی که به کمهو شده. اگر سوال به کمهو شد، جوابی که ما میدیم عبارت هست از کمیت. فلا یکون الا مفهوما کلیا، این تفریع بر قبل از کم است. یعنی ول ماهیت و مابهی و جواب عن سوال فی الشیء به ماهو، اون کما ان الکمیه جمله معترض است ندیدش میگیریم. این فلا یکون تفریع بر قبل از کما، یعنی تفریع بر من ماهیت و ماهی و جوابه، یعنی سوال فشه و ماهو. خب چطور تفریعیه؟ ما چگونه از این ماهی و جوابه یعنی سوال فشه و ماهو در میاریم که ماهیت امر کلیه؟ فلا یکون الا مفهوم کلیه، از کجا ما این استفاده میکنیم؟ تفریعش چجوری؟ ماهو سوال از مشترک. وقتی سوال از مشترک باشه، جواب هم قهرن به مشترکه. پس اگر ما تونستیم ماهیت رو جواب ماهو قرار بدیم، یعنی ماهیت رو جواب سوال مشترک قرار بدیم، معلوم میشه که این جواب ما مشترکه. پس جواب ما کلیه. این فلا یکون و الا مفهوما کلیا تفریع بر همین مطلبه که از خارج عرض کردن. چون ماهو امر مشترکی، اگر ما از ماهو سوال کردیم، چیزی که در جواب قرار میگیره همون چیزیه که بتونه این امر مشترک رو جواب بده، یعنی خودش هم مشترک باشه. پس قهرن ماهیت که در جواب ماهو قرار میگیره میشه امر مشترک، یعنی کلی. فلا یکون و الا مفهوما کلیا، این تفسیر اول بود برای ماهیت. اما تفسیر دوم، فقط یفسر به ما به شیء و هو و هو فیعمها ول وجود، فیعمها ول وجود. واو افتاده در کتاب. گاهی تفسیر می شود ماهیت به ما به شیء و هو و یعنی آنچه که شیء با داشتنش هویتش رو و شخصیتش رو و واقعیتش رو پیدا میکنه. فیعومها والوجوده یعنی شامل ماهیت میشه به علاوه وجود، یعنی هم شامل ماهیت میشه هم شامل وجود میشه، وقت در انسان میشه ماهیت بالمعنی العام. این و تفسیر لفظیون این جواب از سؤال مقدری است که درباره تفسیر اول گفته شده به ذهن میرسه. همونطور که رفتم تفسیر اول این بود که ول ماهیت و مایوجا با بهی مابهی یوجا و ان سؤال فشه به ماهو. تعریف مشتمل بر لفظ ماهو هست، معرف هم ماهیته. معرف با یکی از اجزای تعریف در ماده شریکه و چنین تعریفی که یکی از مواد یا یکی از مشتقات معرف رو در خودش داره میشه دوری. در اینجا هم تعریف دوریست. ایشون میفهمه و تفسیر لفظی یا فلا دوره جواب میده. تفسیر تفسیر حقیقی نیست، تفسیر تفسیر لفظیست و در تفسیر لفظی دیگه دوری نیست، لفظیست. شرح الاسمی با لفظی فرق داره، البته میتونیم شرح الاسمی هم بگی، ولی تفسیر لفظی با شرح الاسمی فرق داره. شرح الاسم لفظ تفسیر لفظی همون هست که تو لغت میارن. تو لغت میبینید گاهی لفظی رو به لفظ دیگه معنا میکنه، دو مرتبه رجوع میکنید به اون معنا، میبینید اون دوباره اون اولی معنا شده. زیاد اتفاق میفته که لفظی رو به لفظ دیگه تفسیر میکنه، اون لفظ دیگه رو ما نمیدونیم، رجوع میکنیم به خود لفظ دیگه، میبینیم معناش چیه، میبینیم اون تفسیر کرده به اولی. گاهی هم نه، مثلا تفسیر درش یکی از مشتقات خودش اخذ میشه، در تفسیر کلمه مشتق همون کلمه اخذ میشه. این تفسیرها ببین ندارم. تفسیر شرح الاسمی اون یه خورده اعتبارش بیشتر از تفسیر لفظیه. اون تفسیریست که قبل از اثبات وجود شیء میاد، یعنی تمام خصوصیات تفسیر حقیقی رو داره، منتها تفسیر حقیقی بعد از اثبات وجود اون معرفه، تفسیر شرح الاسمی قبل از وجود اثبات وجود اون معرفه. تفاوتشون فقط همینه. البته در شرح الاسمی باز اعتبار نمیشه که دور نداشته باشه با چیزهای دیگه، اونم مثل تفسیر حقیقی نیست. خلاصه تفسیر حقیقی با تفسیر شرح الاسمی فرقشون فقط به اینه که اگر شیء ثابت شد که موجوده، تفسیرش میشه تفسیر حقیقی. اگر هنوز وجودش ثابت نشده، تفسیرش میشه شرح الاسمی. علتش هم اینه که میگن ما اشارهه داریم، حل وجودیه داریم، منماء حقیقیه داریم. اینا با هم اینطوری ردیف میشن. اول ما اشاره هست، یعنی از شی به ما اشاره سوال میکنی، تعریفی که میاد میشه شرح الاسم، هنوز وجودش ثابت نشده، سلام علیکم. بعد وارد بحث بعدی میشیم، وجودش رو اثبات میکنیم. دو مرتبه اگر بعد از وجود سوال بشه، سوال به ما حقیقی است، حقیقت باید در جواب بیاد. چه فرق بین تعریف حقیقی و تعریف شرح الاسمی؟ فقط فاصله شدن همین وجوده. اگر این وجود الان نیامده شرح الاسمی، اگر آمده حقیقیه. این مطلب اول. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که ما وقتی به ماهیت توجه میکنیم، میبینیم این ماهیت در ذهن ما کلیه، در خارج چون با وجود شخصی متحد شده جزئیه. میفهمیم که هم قابل کلیت هم قابل جزئیته. از اینجا نتیجه میگیریم که در ذاتش نه کلیت مأخوذه نه جزئیت مأخوذه. زیرا اگر کلیت مأخوذ بود جزئی نمیشد، اگر جزئیت مأخوذ بود کلی نمیشد، چون در ذاتش راه داره. اگر در عوارضش باشه، کلیت و جزئیت از عوارضش باشه، ایبی نداره. خب این یه دفعه این آرزو میگیره، یه دفعه اون آرزو. ولی اگر در ذاتش چیزی راه پیدا کنه، این ذات عوض نمیشه. پس اگر کلیت در ذات او راه پیدا کرد، نمیتونیم او رو جزئی به کار ببریم، چون در این صورت دیگه خلاف ذاتش عمل کردیم، یعنی ذاتش رو باطل کردیم. مثل این که انسانی رو که ناطق در ذاتشه، شما به معنای ناحق به کارش ببرید، خب این دیگه اون انسان نیست، یه چیز دیگه است، یه موجود دیگه است. اگر بخواد ذات یا ذاتی رو عوض کنید، شی عوض میشه. بنابراین اگر در ذات ماهیت کلیت یا جزئیت مأخوذ باشه، ما نمیتونیم او رو در مورد دیگه به کار ببریم، یعنی اگه کلیت مأخوذه نمیتونیم جزئیش کنیم، اگر جزئیات مأخوذه نمیتونیم کلیش کنیم، چون این کار باعث بطلان ماهیت، ابطال ماهیت میشه. پس باید نتیجه بگیریم که کلیت جزئیات در ماهیت مأخوذ نیست. به همین بیان میگیم وحدت و کثرت مأخوذ نیست در ماهیت، به این صورت که ماهیت گاهی به نحو وحدت به کار میره اون وقتی که در ذهن باشه. شما در ذهن انسان رو تصور میکنید به نحو وحدت، گاهی به نحو کثرت اون وقتی که در خارج باشه. در خارج به نحو کثرت موجوده، در ذهن به نحو وحدت موجوده، پس هم وحدت رو قبول میکنه هم کثرت رو قبول میکنه. از اینجا میفهمیم که در وحدت و کثرت در ذات ماهیت وارد نیستن، داخل نیستن، و الا اگر وحدت داخل بود ماهیت کثیر نداشتیم، اگر کثرت داخل بود ماهیت واحد نداشتیم. در حالی که ما هم ماهیت واحد داریم هم ماهیت کثیر داریم، پیداست که ماهیت ذاتاً نه واحد است نه کثیر، بلکه به عنوان عارض گاهی واحد میشه گاهی کثیر. وحدت و کثرت عارض بر ماهیت، نه ذاتی ماهیت. به همین ترتیب بقیه عوارض هم سلب میکنیم. ماهیت سلام میکنم نه واحد نه کثیر، نه موجود نه معدوم، نه کلی نه جزئی، و مثلا فرض کنید که پایین تر بیام نه سفید نه سیاه، نه بزرگ نه کوچیک، همینطور. این همه اوصافی است که ملحق به ماهیت میشن و هیچ کنون در ذات ماهیت دخیل نیستن. این مطلب دوم بود. بعد در اینجا اشکالی پیش میاد که باید جواب داده بشه. دو مرتبه اشکال جدیدی پیش میاد که باید جواب میده. این دوتا اشکال در مطلق عوارضه. اشکال سومی پیش میاد درباره وجود عدم، که اون مشکل عویسه ایست که باید حل بشه. حلش کردن من تا توضیح حلش مقداری احتیاج به دقت داره. والماهیت الانسانیه مثلا، ماهیت اختصاصی به ماهیت انسانی نداره. هر چه که در جواب ماهو گفته بشه میشه ماهیت. یکی از ماهیت ها ماهیت انسانه. پس اگر ما گفتیم ول ماهیت الانسانیه مثلا، یعنی به عنوان مثل گفتیم، نه اینکه انحصار داشته باشه ماهیت به ماهیت انسانی، به عنوان مثل به عنوان یه نمونه ذکر شده. ول ماهیت الانسانیه مثلا لما وجدت شخصیتن و اقلت کلیتن، چون در خارج به صورت شخص به برکت وجود شخصی به صورت شخص پدید آمده و در عقل به صورت کلی تصور شده، یعنی هم کلیت رو قبول کرده هم جزئیات رو قبول کرده. فلیس من شرطها ان یکون فی نفسها، شرطش این نیست که فی نفسها نه فی عارضها، به لحاظ ذاتش لازم نیست کلی باشد یا شخصی باشد. البته به لحاظ عارضش یا کلیست یا شخصی، اما به لحاظ نفسش نه کلیست نه شخصی. کلیت و شخصیت رو از ذاتش سلب میکنیم. ماهیت در ذاتش چیزی جز جنس و فصل خودش رو نداره. کلیت و جزئیات جز جنس و فصلاش نیست، پس در ذاتش نیست. به همین بیان میگیم ولا واحدتون ولا کثیرتون، واحد و کثیر هم نیست. یعنی چون هم وحدت پیدا میکنه هم کثرت پیدا میکنه، کشف میکنیم که در ذاتش وحدت و کثرت مأخوذ نیست. زیرا اگر در ذاتش وحدت مأخوذ بود کثرت پیدا نمیکرد، اگر در ذاتش کثرت مأخوذ بود وحدت پیدا نمیکرد. از این که ما میبینیم هم وحدت رو قبول میکنه هم کثرت رو، میفهمیم که هیچ کدوم از این دو تا در ذات راه ندارن، عارضن فقط لاحقن. خب سوالی میشه که ما، شما گفتید که ماهیت به لحاظ ذاتش نه کلیست نه جزئی، باز دو مرتبه گفتید به لحاظ ذاتش نه واحد نه کثیر. در حالی که ما هر چی جستجو کنیم چه در ذهن چه در خارج، ماهیت رو یا واحد می‌بینیم یا کثیر، خالی از این دو تا نمی‌بینیم. ماهیت رو یا کلی یعنی به نحو عموم میبینیم یا جزئی یعنی به نحو خصوص میبینیم. چجور شما میتونید ماهیت رو از این نهادهای مقابل خالی کنید؟ وحدت و کثرت که مقابل همن، چجوری شما ماهیت رو از این دوتا مقابل خالی میکنید؟ در حالی که ما در خارج یا در ذهن که مراجعه میکنیم ببینیم لااقل یکیش همراهشه. ایشون جواب میده، میگه ما میگیم در مقام ذات وحدت و شخصت نیست، نه ماهیت وحدت و شخصت رو نداره، ماهیت وحدت و شخصت داره اما در ذاتش دخالت نداره، در ذاتش راه نداره، نه اصلا وحدت و شخصت، بله وحدت و شخصت ازش منفک نمیشه، وحدت یا شخصت ازش منفک نمیشه، ولی جزء ذاتش نیست. اگر بخوام تعبیر اصطلاحی بکنیم میشه گفت وحدت و شخصت مثلا ذاتی باب و برهانند برای ماهیت، یعنی منفک نمیشن، لازمند، قابل انفکاک نیستن، یکی علل بدل باید برای ماهیت باشه، ذاتی باب عیسی قوجی نیستند، یعنی جزء جنس و فصلش نیستند، جزء اجزاء ذاتش نیستند. فرق است بین چیزی که از اجزاء ذاته و چیزی که قابل انفکاک نیست. ما در اینجا میگیم که وحدت و کثرت قابل انفکاک نیستن از ماهیت، یعنی شما هر ماهیتی رو که ملاحظه کنید چه در متن ذهن چه در متن خارج، یا همراه وحدت میبینیدش یا همراه کثرت، ولی این وحدت و کثرت در این ذات دخیل نیست به طوری که جزء ذات باشه. پس منافاتی نداره که ما دو امر متقابل رو از ذات شیئی نفی کنیم و در این حال اون شیء در هر متنی همراه یکی از این دو متقابل باشه، چون نفی کردن ما به لحاظی است، همراه بودن به لحاظ دیگر. ما به این لحاظ که در ذات مأخوذ نیستن نفیشون میکنیم، همراه بودن به این لحاظه که از عوارض لازمن و منفک از این ملزوم نمیشن، از منفک از این معروض نمیشن. و لیست اذا لم تخلو من وحدت او کثرت، در فرض دوم، او عموم او خصوص، در فرض اول، چون دو تا فرض داشتیم، ما یه وقت کلیت و جزئیت رو از ماهیت سلب کردیم، این میگه عموم خصوص، به جای کلیت و جزئیت میگه عموم خصوص، یه بارم وحدت و کثرت رو از ماهیت سلب کردیم که ایشون میگه وحدت و کثرت. لیست اذا لم تخلو من وحدت او کثرت، که در نمونه دوم گفتیم، او عموم او خصوص که در نمونه اول گفتیم، اینطور نیست که اگر ماهیت خالی از این دو نبود بالاخره در ذهن یا در خارج همراه با یکی از اینها بود، لکانت فی حد نفسها هم اما واحدتن او کثیرتن، اما واحدتن او کثیرتن او عامتن او خاصتن، اینطور نیست که در حد نفس خودش هم یا واحد باشه یا کثیر باشه در نمونه دوم، یا عام باشد یا خاص باشد در نمونه اول، در مقام ذاتش لازم نیست اینا باشه. اگر ما ببینیم خالی از این عوارض نشد، کشف نمی‌کنیم که این عوارض حتما در درون ذاتش وارده، چون ممکنه چیزی خالی از چیزی دیگر نشه، اون چیزی دیگر لازمش باشه نه ذاتیش، و اینجا هم چنینه، یعنی اینا لوازم ماهیتند نه ذاتی ماهیت. و سلب الاتصاف من حیثیتن لا ینافی الاتصاف من حیثیتن اخرى، این دنباله همین جوابه، خیلی هم لازم نبود سرخط باشه ولی دنباله جواب، که این تکمیل همون بحثه. اگر ما اتصاف ماهیت رو به وحدت و شخصت یا به عموم و خصوص در حیثیت یعنی به لحاظ ذات سلب کردیم، منافات نداره که این اوصاف رو یعنی وحدت و کثرت و امثال ذلک رو به حیثیت دیگر یعنی بابت نظر از ذات اثبات کنیم. اگر ما صفتی رو با حیثیت لحاظ حیثیتی از چیزی سلب کردیم، منافات نداره که همون صفت رو به لحاظ حیثیت دیگری برش اثبات کنیم، چون وقتی اختلاف حیثیت پیدا شد یه تناقضی پیش نمیاد، نمیگیم که ما هم سلب میکنیم هم اثبات میکنیم، سلب میکنیم به حیثیت، اثبات میکنیم به حیثیت اخرى، به تناقض دیگه نمیشه. و سلب الاتصاف من حیثیت، اگر ما میگیم ماهیت متصف به وحدت و کثرت یا به عموم خصوص نیست، من حیثیت یعنی به حیثیت ذاتش متصف نیست، منافات ندارد که اتصاف پیدا کند ماهیت به همین وحدت و کثرت یا به همین عموم خصوص من حیثیت اخرى، یعنی نه به لحاظ ذاتش، به لحاظ اون که در خارج هست، به لحاظ اون وقتی که وجود داره، یعنی به لحاظ موطن وجودش، در موطن وجودش که ذهن یا خارجه همراه یکی از این خصوصیات هست، ولی به لحاظ ذاتش با قطع نظر از وجود ذهنیش، با قطع نظر از وجود خارجیش همراهیشون هم نیست. پس ما در یک حیثیت سلب میکنیم، در یک حیثیت اثبات میکنیم و این منافاتی نداره. خب اشکال بعدی، اشکال بعدی توجه کنید. معترض میگه شما وحدت رو میگید ماهیت اقتضا نمیکنه، میگید وحدت رو ماهیت اقتضا نمیکنه. اقتضاء الوحده یه امر ثبوتیه، این رو شما سلب میکنید، میگید ماهیت اقتضاء الوحده نداره در محل در متن ذاتش، به لحاظ ذاتش اقتضاء الوحده نداره. پس این سلب اقتضاء الوحدته. سلب اقتضاء الوحده یعنی نقیض اقتضاء الوحده. اگر شما یه نقیضی رو نفی کردید، اون طرف مقابلش باید اثبات بشه. اگر یه نقیض رو نفی کردید، مثلا اقتضاء الوحده رو نفیش کردید، طرف مقابلش و نقیضش باید اثبات بشه، یعنی رفع نقیضه لازم میاد. بنابراین اگر شما وحدت رو، اقتضاء الوحدت رو که یک طرف نقیضه نفی کردید، طرف دیگر نقیض که اقتضاء الکسته باید اثبات بشه. اقتضاء الوحدت رو سلب میکنید، طرف مقابلش اقتضاء الکسته باید اثبات بشه. چگونه میگید شما که در محل در حیث ذات در موتن ذات ما میتونیم هم کس اقتضاء الوحده رو برداریم هم اقتضاء الکسره رو برداریم؟ به محضی که اقتضاء الوحدت رو برداشتی، اقتضاء الکسره ثابت میشه. چجوری میتونید این دوتا رو بردارید با هم؟ هم اقتضاء الوحده رو بردارید هم اقتضاء الکسره، این ارتفاع نقیضه این میشه. حالا جواب بدیم. پس اشکال این بود، این شد که شما گفتید ما اقتضاء الوحده رو از مرتبه ذات ماهیت برمی‌داریم. ما میگیم اگر اقتضاء الوحده رو برداشتید، نقیضش رو باید اثبات کنید، چون دو تا نقیض نمیشه بردارید. در مرتبه ماهیت یعنی ذات ماهیت اقتضاء الوحده برداشته شد، پس اقتضاء الکسره باید ثابت بشه. اگر اینطوره نمیتونید هر دو رو با هم بردارید، چون شما هر دو رو با هم برداشتید. ایشون جواب میده اقتضاء الوحده نقیضش اقتضاء الکسره نیست، که اگر ما هر دو رو برداشتیم ارتفاع نقیضه میشه. اقتضاء الوحده نقیضش لا اقتضاء الوحدته، چون نقیض کل چیه رفعه. اگر شما اقتضاء الوحدت رو برداشتید، لا اقتضاء الوحدت رو نمیتونید بردارید. باید لا اقتضاء الوحدت رو بر ماهیت ثابت کنید. یه همون سیما ادعا داریم، ما میگیم لا اقتضاء الوحدت ماهیت، ماهیت در مقام ذاتش اقتضاء وحدت رو نداره. اقتضاء الوحدت رو برمیداریم، ثابت میکنیم که لا اقتضاء الوحدت رو داره، لا اقتضاء الوحدت رو داره. میام سراغ کثرت داره، بله، یعنی همچین خاصیتی داره، بله، همچین خاصیتی داره. حالا معدول سالبه هرچی، اقتضاء وحدت نمی کنه، بگید اقتضاء وحدت نمی کنه یا بگید لا اقتضاء وحدت داره، هر دو مفادش یکیه. میام سراغ کثرت، میگیم اقتضاء کثرت رو ازش سلب می کنیم. معناش این نیست که اقتضاء وحدت رو براش اثبات می کنیم، معناش اینه که لا اقتضاء خود کثرت رو براش می داریم. اینطور نتیجه می گیریم اقتضاء وحدت رو برداشتیم، لا اقتضاء وحدت آمد. اقتضاء کثرت رو برداشتیم، لا اقتضاء کثرت آمد. پس ماهیت در مطلع ذاتش لا اقتضاء وحدت رو داره، لا اقتضاء کثرت رو داره. این همون سیما گفتیم که نه اقتضاء وحدت داره، نه اقتضاء کثرت. شما یه قاعده کلی رو توجه داشتید، ولی تفسیرتون اشتباه بود. توجه داشتید که اگر نقیضی نفی بشه، نقیضی دیگه باید اثبات بشه. این قاعده کلی درست بود. اگه ما در جایی نقیضی رو نفی کنیم، نقیضی دیگه رو باید اثبات کنیم. اما تطبیقتون غلط بود. شما اقتضاء الوحده و اقتضاء الکثرت رو نقیض این دیدید و گفتید اگر یکی نفی میشه که دیگه اثبات میشه، در حالی که این چنین نیست. نقیضان عبارتن از اقتضاء الوحده و لا اقتضاء الوحده، یکی اختزال کسه و لاستزال کسه، این دوتا نقیضا اینا. در بین این دو نقیض یکی رو که نفی کردیده که دیگه باید اثبات کنید. اگر لاستزال وحدت رو نفی کنید اختزال وحدت اثبات میشه، اگر اختزال وحدت رو نفی کنید لاستزال وحدت اثبات میشه. تقابل وحدت کسر اختلافیه، اون حالا تقابل عدم ملکه است یا تقابل تضاده، بالاخره تناقض بین وحدت کسر در اینجا نیست. اختزال وحدت لاختزال وحدت است. شاید جانشین تناقض رو قائلن، وحدت یعنی لا کسرت، کسرت یعنی لا وحدت، مثل زوج و فرد. زوج و فرد رو با هم میگن تناقض دارن، اما نه اینکه زوج و فرد با هم تناقض داشته باشن. فرد جانشین نقیضه، یعنی زوج و لازوج بوده، لازوج رو برداشتیم جاش فرد گذاشتیم، فرد جانشین لازوجه، یا زوج جانشین لافرده. به این مناسبت میگم بینشون تناقضه، و در واقع بینشون تناقض نیست، یکی مساوی نقیضه. یعنی یکی زوج که نقیضه، اون فرد مساوی نقیضه، خود نقیض نیست، خود نقیض لازوجه، این فرد مساوی لازوجه. بین دو مساویه، بین یک شی و مساویه نقیض هم گفتن تناقضه، عملا تناقضه، یعنی نمیشه ارتفاعش کرد نمیشه اجتماعش کرد. وحدت و کثرت هم برابر قولی همینه، یعنی وحدت عبارت از لا کثرت یا کثرت عبارت از لا وحدت. وقتی یکی میشه نقیض یکی میشه مساویه نقیض، بازم قابل اجتماع نیستن قابل ارتفاع نیستن. ولی بحث ما در وحدت و کثرت نیست، بحث ما در اقتضاء الوحده یا اقتضاء الکثرته. اثبات اقتضاء الوحده، اثبات میشه اقتضاء الوحده، سرد میشه لا اقتضاء الوحده. وقت بین هما اگر تناقض هست، یکی رو اثبات کردیم یکی دیگه نفی میشه، یکی رو نفی کردیم یکی دیگه اثبات میشه. نه دیگه لا اقتضاء، یعنی اقتضاء وحده نداره دیگه، چیزی رو نمیگیم کثرته. این همونی که داریم اشکال شما داریم تکرار میکنیم، معلوم میشه. بله؟ نه هیچی نیست. بین اقتضاء وحدت و اقتضاء کثرت هیچ رابطه نیست. اقتضاء وحدت یه چیزی جداست، اقتضاء کثرت یه چیزی جداست، دو تا اقتضاء ها جدا، بینشون هیچی نیست، رابطه نیست. بین اقتضاء کثرت و لا اقتضاء کثرت تناقضه، بین اقتضاء وحدت و لا اقتضاء وحدت تناقضه. این دوتا رو اگر یکی رو اثبات کردید دیگری باید سلب بشه، یکی رو سلب کردید دیگری باید اثبات بشه. در این دوتا اگر شما اقتضاء وحدت رو برداشتید، لا اقتضاء وحدت باید بیاد، نه اقتضاء کثرت. یعنی اجتماعشون جایز، اقتضاء به لحاظ ذات قبول نمی کنیم، ما داریم نفی می کنیم. نه وجود عدم، وجود عدم یه اشکال دیگه داره. شما فرمایشتونو میگید و میرید جلو، در حالی که همون اولش باید ردش کرد، همه رو مفروغ میگیرید بعدم نتیجه درست میگیرید. و اگه ما از اول خرابش کنیم دیگه نمیدونیم به نتیجه برسید. شما فرمودین که این همون حرفی که در عدم وجود عدم میده، همون رو در وحدت کثرت جوابو میدیم، در حالی که وجود عدم یه وقت جدایی داره، هنوز مطرحش نکردیم. هیچ نسبت نداره، تو قابل شد قابل اجتماع اند، به شرطی که باشن. این ماهیت در مقام خارج، در مقام خارج نه در مقام ذات، در مقام ذات گفتیم اقتضا نداره، در مقام خارج اقتضای کثرت و وحدت رو علل بدل داره، با هم نداره، با هم نداره به خاطر اینکه وحدت و کثرت با هم نمی سازن، نه اقتضاها نمی سازن. چرا این ماهیت میتونه اقتضا داشته باشه؟ هر دو هم اقتضا داره، منتها علل سبیل بدل. با هم اقتضا نداره، چون اگه بخواد با هم اقتضا داشته باشه وحدت و کثرت جمع میشن، وحدت و کثرت اگر چه تناقض داشته باشن تقابل داره. همه معتقدن یا تضاده یا عدم ملکه است یا تناقضه، بالاخره تقابل نشون است، این دو تا با هم جمع نمیشن. اقتضاها مانع نداره، این اقتضا میکنه، هر دو رو اقتضا میکنه، البته در مقام خارج نه در مقام ذات. اقتضاش هم تعلق میگیره به دو تا مخالفی که اون دو مخالف نمیتونه با هم جمع بشه، ولی دو تا اقتضا هست. اگر این دو تا مخالف نبودن دو تا اختزا با هم جمع میشدن، اختزا میکرد مثلا فرض کن سفیدی رو و بزرگی رو و شیرینی رو جمع میشدن، هیچ مانی نداشت چه اختزا بکنن، هم سفیدی رو هم اختزا کنن شیرینی رو، دو تا اختزا با هم جمع، اختزا با هم جمع میشن، اختزا با هم مخالفت ندارن، متعلق اختزا ها گاهی نمیزنن جمع میشن. در اینجا میشون میگه که دو تا اختزا هیچ منافاتی با هم ندارن، دو تا اختزا رو میشه نفی کنی، دو تا اختزا رو میتونی اثبات کنی، منتها اقتضا و لا اقتضا رو نمیتونی نفیش کنی و اثباتش کنی، یکی رو اثبات کنی دیگری نفی میشه، یکی رو نفی دیگری اثبات میشه. این خلاصه جواب بود، انشالله که جا افتاده باشه. البته این مطالب بیشترش خونده شده در جاهای دیگه، همش خونده شده، ولی خب اونجا باز دوباره تکرار میشه. و لیس نقیض و اقتضاء شیئن شیئن الا لا اقتضاء له، لا اقتضاء مقابلهی فیلزم من عدم اقتضاء حد المتقابل لزوم المقابل الاخر، فیلزم بخونی یعنی حتی ان یلزم. بله بین چی؟ بین لا
اقتضاء و اقتضاء مقابل الاخر،
نه بین اینا واسطه ای نیست. چه نسبتیه؟ نسبت چهارگانه یا نسبت تقابل؟ اون نسبت چهارگانه هرچی، اون نسبت چهارگانه هرچی میخواد باشه، دخیلی در بحث ما نیست.
اگر ما بگوییم بین لا اقتضاء مثلا مایه نسبت بحثه و اقتضاء نسبت تساوی بوده باشه، اگر بگوییم نسبت تساوی بوده باشه تمام مشکل رو برمیده. چرا؟ قضیه منطقه حقیقی عام مثل شیع با نتیزش را خیلی شیع یا شیع با مساویه
نداره، شما فرده نیست، شما اشتباه برد کرد. اگر شما بدون تصاویر کنید، بدون لا اقتضای مایه نسبت به برده و اقتضای نسبت به کسر، تصاویر نیست، یعنی دیگه. تساوی بین دو اقتضا رو میتونی تصور کنی؟
بین دو
اقتضا نسبت به وحدت به اقتضا تساوی میتونی تصور کنی؟ در همینجا ربطی به هم نداره. آخه اولا تساوی مربوط به دو کلیه، مربوط به دو کلیه، اینجا بحث در وصف کلی هم نیست، بحث در وصفه. حالا برفرضم کلی باشه، دو تایی که در مصداق با هم شریک نیستن، ربطی به هم ندارن، دو تا کلی میشه بهشون گفت تساوی. تساوی یعنی هر مصداقی که برای او هست برای اینم باشه. آیا میشه؟
یعنی شما تا هر مصداقی که دستوری اگر
نه، هر جا یعنی اگر این صدق کرد اون لازم است که صدق نکنه، این لازم بودن غیر از تساوی در صدقه. میفرماد هر جا وحدت نبود کسرت هست و خارج. تا عرض میکنم چجوری تساوی باشه؟ فقط یه چیزی ما میگیم ولی اصلا معنا نداره. تساوی بین اقتضای وحدت و لا اقتضای کثرت، هر جا اقتضای وحدت بود لا اقتضای کثرت است، این هر جا بود این تساوی است. ظاهراً مصداق معلوم نشده، معنای مصداق معلوم نشده. مصداق یعنی چی؟ یعنی این زید مصداق انسان، یعنی انسان برش صدق میکنه. اون جایی که وحدت نیست اقتضای وحدت، لا اقتضای وحدت صدق میکنه. اون جایی که وحدت نیست، اون جایی که زید هست بر زید انسان صدق میکنه. اون جایی که وحدت نیست، مثلا بین ماها که الان اینجا نشستیم که کسرت داریم، در اینجا لا اقتضا وحدت صادقه؟ یا وحدت نیست.
ما میگیم که وحدت نیست. ما میگیم که ابتدای وحدت نیست. اونجایی که ابتدای وحدت نیست، آیا ابتدای وحدت نمی کنیم؟ سوال ما اینه. اگر ابتدای وحدت نیست، در اینجا، اگر ابتدای وحدت
نیست، صدق شد یعنی چی؟ یعنی صادق بود. ببینید بازم روشن نیست. یه وقت میگیم قضیه صادقه، یه وقت میگیم این ورود صدق میکنند. این دوتا فرق با هم فرق دارن. یه وقت میگید قضیه صادقه، قضیه صادقه یعنی مطابق واقع. بله صدق میکنه یعنی درسته. صدق میکنند که اینجا اقتضای وحدت ندارد، صدق میکنند که اقتضای کثرت دارد. مثلا صدق کردن یعنی درست بودن. این فرق میکنه با این صدقی که الان ما داریم میگیم. صدقی که در تساوی لازمه اینه که دو تا کلی داشته باشیم، این بر تمام افرادی که صدق میکنه اون صدق میکنه صدق کنه.
صدق میکنه
یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که بین انسان و ناحسانه یعنی چی؟ یعنی بهتون
هر جا که شما میتونید انسان و ناحسانه یعنی چی؟ یعنی بهتون هر جا که شما میتونید انسان و ناحسانه یعنی چی؟ یعنی بهتون هر جا
در تمام مجموعه که شما دیگه حاضر نمونه بتونید بگید آزاده. خب حالا اختزا می کنه
بعد از ما هم شما اگر در جین میگید اختزای وحدت نه، مثلا اختزای وحدت داره یعنی لا اختزای وحدت نداره. هر اینجا میگید لا اختزای وحدت نداره اختزای
کثرت ثابته. این اصلا با صدق فرق داره. بعد از بحثشی بیره خدمت نستم، ولی خیلی خرد شده، خیلی، نه یک ذره بلکه زیاد، اصلا بین هما با اونان بعیده و عجیبه چیلون گاهی خرد میشه تزه. ربطی به تصاوی اینجا نداره، ربطی به صدق نداره. این تیکر که من خارج رو گفتم بخونم تصدیق کنم بعد تا به بقیه شرسیم. بعد شما بعد از بحث نشید بیره خدمت نست. و لیسه نقیز و اختزای شیئن شیئن یعنی اقتضاء الماهیت وحدتن، که ما این رو نقیض میکنیم یعنی برش میداریم. نقیض این نیست جز لا اقتضاء اون شیء اون شیئن را، یعنی لا اقتضاء الماهیت وحدت رو. نقیضش اینه، لا اقتضاست، نه نقیضش اقتضاء مقابل اون شیئن باشه. لا اقتضاءه له، ضمیر اقتضاءه برمیگرده به شی، به شی اینی که مضاف الیه. نقیض له برمیگرده به شیئن. باز لا اقتضاءه مقابله همچنین ضمیر لا اقتضاءه برمیگرده به شیئن، مقابله برمیگرده به شیئن. پس نقیض اقتضاء شیئی شیئ دیگر را یعنی ماهیت وحدت رو، اقتضاء وحدت کردن رو ما نقیض میکنیم، نقیض میکنیم و برش میداریم. نقیضش این میشه لا اقتضاء له، نقیضش اینه که ماهیت اقتضاء وحدت رو نداری و این نقیض هست. نه اینکه نقیضش اقتضاء الماهیت مقابل الوحده یعنی کثرت باشد تا لازم بیاد از عدم اقتضاء احد المتقابل یعنی وحدت لزوم مقابل دیگر یعنی کثرت. اینطور نیستش که نقیض اقتضاء وحدت اقتضاء کثرت باشه تا ما هرگاه اقتضاء وحدت رو برداشتیم اقتضاء کثرت ثابت بشه، بلکه نقیض اقتضاء وحدت لا اقتضاء وحدت، هر وقت اقتضاء وحدت رو برداشتیم لا اقتضاء وحدت ثابت میشه. و ما هم همینو داریم میگیم، میگیم ما اقتضاء وحدت رو از ماهیت برمیداریم یا اقتضاء وحدت ثابت میشه، اقتضاء کثرت رو برمیداریم یا اقتضاء کثرت ثابت میشه. اون چیزی در ماهیت الان صادقه اینه که لا اقتضاء وحدت لا اقتضاء کثرت، نه اقتضاء وحدت داره نه اقتضاء کثرت داره. ببین همون چیزی ما گفتیم، این ارتفاع نقیض نیست. ما دو تا نقیض رو برداشتیم، دو چیز رو برداشتیم به جاش دو تا نقیضشون رو گذاشتیم، از ارتفاع نقیض نکردیم. وقت ولیس اذا لم یکن بحثیست درباره ارتفاع وجود و عدم که اشکال بعدیه و یه مقداری توضیح اشکال و جواب دقت میخواد. انشالله جلسه بعد از اول بحث تشریف بیارید که چیزی براتون نمونه.